لاله سرچشمه معرفت سیراب سازد و با دل سرشار از یقین و عشق الهی به خانه‌اش بازگردد. او از شوق دیدار با پیامبر گامهایش را بلندتر و استوارتر برمی داشت و بی توجه به سخنان پیامبر و مخاطبان او وارد مجلس شد و بیدرنگ از پیامبر خواست آیات از قرآن را برای او بخواند و به او بیاموزد. او آرام نمی گرفت و پیوسته به سخن خود ادامه می داد. خواستش را تکرار و مرتب کلام پیامبر را قطع می کرد. حضرت نیز سخنان خود را خطاب به کافران ادامه می داد. پیامبر می دانست که هدایت سران کفر از هر چیز دیگر مهمتر است، زیرا اگر آنان ایمان بیاورند و اسلام را بپذیرند، موانع از میان می رود و گروه های دیگر نیز به اسلام رو می آورند و چون این پیشرفتی به سود اسلام خواهد بود. پس توجه به عبدالله ابن ام مکتوم نکرد، چون روزهای بعد نیز می توانست او را به ملاقات بپذیرد. ولی ابن ام مکتوم دست بردار نبود و حضرت را رها نمی کرد. پیامبر از این همه پافشاری ناراحت شد و طوری که آثار ناخشنودی در چهره مبارکشان نمایان گشت و در دل گفت سران عرب که اینجا نشستند حتما پیش خود می گویند پیروان محمد همه نابینا و بردگانند و این جهت از آن پیرمرد نابینا رو برگرداند و به سخن گفتن با آن گروه ادامه داد. در این هنگام آیات اول تا یازدهم سوره مبارکه عبس نازل شد و آن حضرت را مورد عتاب قرار داد و فرمود
چهره در هم کشید و رو گردانید که آن مرد نابینا پیش او آمد و تو چه دانی شاید او به پاکی گراید یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد، اما آن کس که خود را بی‌نیاز می‌پندارد تو بدو می‌پردازی، با آن که اگر پاک نگردد بر تو مسئولیتی نیست، و اما آن کس که شتابان پیش تو آمد در حالی که از خدا می‌ترسید تو از او به دیگران می‌پردازی. زنهار چنین مکن، این آیات پندی است.
رسول خدا پس از این ماجرا عبدالله ابن ام مکتوم را پیوسته گرامی می داشت و هرگاه او را می دید می فرمود مرحبا به کسی که سبب شد تا پروردگارم مرا مورد عتاب قرار دهد. سپس به او می فرمود آیا حاجتی داری تا آن را انجام دهم؟ پیامبر اکرم دوبار عبدالله ابن ام مکتوم را در غزوه های اسلامی جانشین خیش در مدینه قرار داد.
دوستان، همینطور که در شهرها و کوچه های پرترافیک زندگی می کنیم، قلب من هم گاهی پرترافیک می شه. پر از ترافیک فکر، ترافیک کار و ترافیک نگرانی های فردا. گاهی اوقات حتی وقتی همه چیز خوب است، باز هم یک قسم دلشوره در ته دل من نشسته. قرآن کریم کتاب راهنمای زندگی ما برای این دلشوره یک نسخه خانگی و همیشگی داره که نیازی به دکتر یا داروی خاصی نداره. نسخه آرامش واقعی. ما عادت کرده ایم فکر کنیم آرامش یعنی هیچ مشکلی نباشد، اما قرآن میگوید آرامش یعنی با وجود مشکلات دلت نلرزد. اما چطور این کار را بکنیم؟ با دو کلید ساده که در قرآن مثل طلای ناب آمده است: توکل و یاد خدا.
یکی از علمای بزرگ شیعه مرحوم فیض کاشانی هست. ایشون یه تفسیری داره به نام تفسیر صافی. تو اون تفسیر یه روایتی رو نقل کرده از وجود مقدس پیغمبر اکرم. بسیار روایت ارزنده است که در زندگی ما، به خصوص تو زندگی فعلی ما، تو جامعه‌ای که الان درش به سر میبریم، خیلی میتونه درس داشته باشه، خیلی میتونه به کار ما بیاد. پیغمبر اکرم فرمود یک آیه در قرآن هست که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن بسشونه. اینی لأعلم آیت من الكتاب لو اخذ به الناس لکفت هم. من یه آیه از قرآن میدونم که اگر مردم به همین یک آیه عمل بکنن کفایتشون بکنه. ببینید این که وجود مقدس پیغمبر از کل قرآن دست رو یک آیه فقط میگذاره، این نشون میده که اون آیه فوق‌العاده است. همه آیات این چنینه، ولی به هر حال این آیه رو پیغمبر تو بین همه آیات دست روش گذاشت. آدرس آیه تو ذهنتون باشه، سوره طلاق آیه 2. آیه این هست: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. ترجمه مختصر و اجمالی آیه این میشه: پروردگار عالم میفرماید اگر کسی با من معامله بکنه، اگر کسی خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، اونجاهایی که ممنوع کردم وارد شدنش رو یا اون کارهایی که ممنوع کردم انجام دادنش رو، اگر کسی اونها رو رعایت بکنه، از اون خط قرمزها عبور نکنه، من راه رو براش تو زندگی باز میکنم و از اونجایی که به گمانش نمیرسه رزقش رو میفرستم، از اونجایی که به گمانش نمیرسه نیازش رو تأمین میکنم، رزقش رو میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیه و توکلش بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداره. ان الله بالغ امره، خدا سوار کاره، خدا زمین خورده نیست، کار از دستش در نرفته، مدیریت عالم به دست اوست. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه مقدراتی تو این عالم قرار داده خداوند متعال تا معلوم بشه کی بنده است. یه فراز و نشیب‌هایی تو زندگی آدم‌ها به وجود میاره، یه تکونایی میده به بعضی از افراد، به انسان‌ها، تا معلوم بشه کی بنده است. همون یک آیه‌ای که پیغمبر دست روش گذاشت رو یه بار دیگه براتون میخونم با این مقدماتی که عرض کردم. ببینید آیه براتون یه جوری دیگه معنا نمیشه. ببینید خدا تو سوره طلاق آیه 2 میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا، اگر کسی با من خدا معامله کنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، اون جایی که ممنوع کردم و اون کارهایی که ممنوع کردم رو نکنه، من خدا راه رو براش باز میکنم و از اون جایی که به گمانش نمیرسه روزیشو میفرستم. متوجه شدید آیه مال کجای زندگیه؟ آیه مال بن‌بسته‌ست، چون خود خدا میگه من راه رو براتون باز میکنم. نشون میده که این آیه مال جاییست که راه بسته است. کارایی این آیه داره درسی رو میده که اونجایی که راه براتون بسته است با من معامله کنید، خط قرمزای من رو زیر پا نگذارید، من راه رو براتون باز میکنم، وعده خداست و از اونجایی که به فکرتون نمیرسه براتون میفرستم، اون نیازتون رو، اون روزیتون رو براتون میفرستم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، تو تکیت بر خدا باشه دیگه چیزی کم نداری، تو توکل کن بر خدا، هر کی توکل بر خدا کنه خدا بسشه. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تو یه جمله برای که یادمون بمونه، میدونید توکل یعنی چی؟ توکل معناش این نیست که من تنبلی بکنم و بار کار خودم رو بندازم به عهده خدا، اون که معناش توکل نیستش که. توکل معناش این که تو کار خودتو بکن، تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا، تو بندگی تو بکن، کم نگذار، اون چی که از دستت برمیاد بکن. آخه گاهی موقع ها ما تنبلی میکنیم یا حالا به هر دلیلی کوتاهی میکنیم و از خدا گله مند میشیم، میگیم خدای من که به تو توکل کردم. عزیزم اون که معنای توکل نیست، توکل اینه که تو کارتو انجام دادی درست.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارم آقای شجاعی تقدیمتان میکنند. سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز هم در محضر قرآن کریم با یکی دیگر از سوره های این کتاب آسمانی آشنا می شویم. سوره رعد 13 سوره قرآن و از سوره های مدنی است. نام این سوره اشاره به پدیده رعد به معنای غرش آسمان و تسبیح الهی گفتن آن دارد که در آیه 13 از آن سخن گفته شده است.
و یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی الله وهو شدید المحال.
یکی از مهمترین تذکرات قرآن کریم به انسانها و جوامع بشری در این سوره قرار گرفته است. در آیه 11 سوره رعد درباره یکی از سنت‌های الهی سخن گفته شده و آمده است: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. در حقیقت خدا حال قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان حال خود را تغییر دهند. بر اساس این آیه خداوند نعمت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد و آنان را عذاب نمی‌کند مگر آن که خودشان راه عصیان و سرکشی در پیش گیرند. سنت الهی این است که اگر کفران را جایگزین شکر و عصیان را جایگزین طاعت کنند، سعادت آنان به بدبختی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر، سرنوشت هر قومی به تصمیم آنان گره خورده است و هر قومی با اراده خود زندگیش را دگرگون می کند. البته باید توجه داشت که آیه دلالتی بر این ندارد که انسانها در تمام کارها اختیار کامل دارند، به گونه ای که تدبیر امور جهان هستی از دست خدا خارج باشد. علاوه بر این، گناهانی مانند ستم بر مردمان، نیکی نکردن در حق دیگران، کفران نعمت، ترک شکر نمونه هایی از گناهانی هستند که خداوند به سبب آنها نعمتهایش را از مردمان می گیرد.
له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
یکی از آیات مهم سوره رعد آیه 28 از این سوره است که خداوند در آن می‌فرماید:
آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد.
بر اساس این آیه روح انسان فقط با یاد خداوند رشد می کند و به کمال و سعادت می رسد، چرا که خداوند کمال مطلق است. روح انسان گاهی به انحراف کشیده می شود، اما ذکر و یاد خدا باعث برگشتن او از مسیر گناه می شود. نماز بالاترین چیزی است که به قلب انسان آرامش می دهد و امید به رحمت خداوند را در دل روشن می کند.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 87 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطره‌ای تفسیر کردیم و حالا می‌رسیم به این آیه. آیه 87 از سوره بقره با هم بشنویم.
و لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
این آیه می‌فرماید که ما به موسی کتاب تورات دادیم و لقد آتینا موسی الکتاب، به حضرت موسی کتاب آسمانی دادیم. و قفینا من بعده به رسول، پس از او هم رسول پیغمبرانی فرستادیم پشت سر هم دیگه. قفینا یعنی پشت سر هم، قفا یعنی پشت سر، قفینا پشت سر موسی هم پیغمبرانی فرستادیم. خب پیغمبران پشت سر موسی کیا بودن؟ داوود، سلیمان، یوشع، زکریا، یحیی. بعد از حضرت موسی هم پیغمبرانی فرستادیم. و آتینا عیسی ابن مریم، بعد از اونها هم حضرت عیسی ابن مریم را فرستادیم. و ایدناه به روح القدس، عیسی را هم با روح القدس تأیید کردیم. روح القدس به گفته آیه 32 سوره نحل، روح القدس همون جبرئیل، چون در سوره نحل آیه 32 می‌داریم نزله روح القدس. نزله روح القدس یعنی روح القدس آیه را نازل کرد، همون جبرئیله، ظاهرا همون جبرئیل باشه. و ایدناه به روح القدس. افکلما جاءکم رسولون، هر وقت پیغمبری آمد، به ما لا تهوا انفسکم، که احکام و دستوراتش برخلاف هوای نفس شما بود، استکبرتون، چون دستوراتش طبق سلیقه شما، طبق میل شما نبود، استکبرتون، استکبار کردید، به جای ایمان به او چه کردید؟ ففریقا کذبتون، عده رو تکذیب کردید و فریقا تقتلون، عده پیغمبران هم کشتید. نکاتی که از این آیه استفاده میشه، یک، سنت خداوند اینه که همیشه پیغمبر بفرستد، چون میگه که موسی رو فرستادیم و قفینا من بعدهی به رسول. قفینا از قفاین، پشت سر موسی پشت ردن پیغمبر آمد، یعنی مسئله بعثت یک جرقه نیست، یک جریانه. چرا؟ به خاطر که انسان نیاز به رهبر آسمانی داره. عقل انسان مثل ترازو زرگریه، ترازو زرگری باش نمیشه این دونه کشی، طلا رو میشه کشید. عقل ما عقل خوبیه، اما خیلی چیزا نمیفهمیم، از آینده خبر نداریم. این غذایی که میخورم آینده چی میشه نمیدونم. هر روزی عرض کنم به حضور جناب عالی که رادیو تلویزیون میگه که دانشمندان کجا موفق شدن، یه کشفی کردن. همین چند ساعت پیش تلویزیون گفت که دانشمندان گفتن که کسی اگر روز چرتی بزنه این جلوی مانع سکته میشه. خب حالا از قدیم به ما گفتن که اصل برنامه خواب ما اینه که شب زود بخواب سحر بیدار شو، روزم یه چرتی بزن، خواب قیلوله میگن. قرآن هم میگه و من آیات این منام کن باللیل متو النهارم داریم. این چرت روز خستگی صبح رو برطرف میکنه، آمادن برای عصرم میشه. حالا همیشه باید ما عقب باشیم. انسان نیاز به وحی داره، پس این پیغمبر فرستادن یک جریان هست، یک نکته که استفاده میشه از این آیه. نکته ای که استفاده میشه، پس تعلیم و تربیت تعطیل بردار نیست. بگیم حال تابستون دیگه نیاز به تربیت نداریم، مدرسه بسته است. انسان همیشه نیاز به انبیا داره. اهدنا الصراط المستقیم همه باید بگیم، همه اونم که در راه هستن باید بگن اهدنا الصراط المستقیم. فرشتگان به اولیاء خدا یاری میکنن، ایدناه به روح القدس. البته مؤمنینم اگر در خط باشن امدادهای غیبی از طریق فرشته ها نسبت به مؤمنین هم بشه. تو قرآن داریم فرشته ها به مؤمنین دعا میکنن و یستغفرون لمن فی الارض للذین آمنوا. هدایت با هوا حواس سازگار نیست. جاءکم رسول، یعنی انبیا به سراغ مردم بروند. انبیا به سراغ مردم میان و خیلی دستورات انبیا هم با هوا حواس سازگار نیست. ما نباید هرچی خوشم میاد قبول کنیم، هرچی خوشم میاد قبول نکنیم. ما باید تسلیم باشیم. شما چطور به دکتر میگی فلان قرص رو بده، من خوشم میاد از رنگ قرصه. هر چی دکتر گفت. به مکانیک میگی آقا آچار بنداز کجای ماشین، هر جا اوت آچار انداخت. همینطور که ماشین تسلیم میکنی که خود تسلیم دکتر، در برنامه با تسلیم خدا باشیم، نه که هر چی خوشم میاد قبول، هر چی خوشم میاد قبول نکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان می‌رسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56 است. فضای برنامه را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم با صدای استاد عبدالواسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.
قالت
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال رب هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا
صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو و لحظات ملکوتی از آن ظهر امروز با افق کابل نزدیک میشیم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم و شما را به خالق یکتا می سپاریم.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل
مؤذن استاد راغب مصطفی غلوش
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح